أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در سال گذشته، حالا قبل از این تبریک عرض کنم ایام رو و ولادت با سعادت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیهما، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان، امیدواریم که همه ما جز شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران بوده باشیم و انشاءالله در راه تحقق اهداف اون بزرگواران از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نبرزیم انشاءالله تعالی. در سال گذشته تا الباب الثالث احکام و شخص الاعتباری خونده شد، یا بیشتر جناب آقای تا کجا؟ میگن تا 30 صفحه جلو رفته بوده. حالا امسال هم فرمودن که ما اون 30 صفحه هم که خونده بودیم پارسال، چون ممکنه عزیزانی که شرکت می‌فرمایند افرادی باشن که این بخش رو هم نبودن پارسال، این بخش رو تکرار کنیم، چون کتاب ظاهراً به دو قسم تقسیم میشه. بله، یک بخش باب اول و باب دوم هست و بخش ثانی از باب ثالث شروع میشه تا آخر کتاب، که ترتیبم گفتن بین این نیست، ممکنه کسی اول از الباب و ثالث تا آخر بخواند و امتحان بده، بعد بیاد باب اول و دوم رو مثلا بخواند، چون ترتیب نداره. مثل کفایه که لازم نیست اول جلد اول خونده بشه بعد جلد دوم خونده بشه، ممکنه کسی اول جلد دوم رو بخونه بعد بره جلد اول رو بخونه. اینجام این چنینه، ولو اینکه بیشتر مطالبی که در جلد اول گفته شده است، چون یعنی بخش اول گفته شده در باب اول و دوم، در شناخت موضوع شخص اعتباری است و از این جهت یه تقدمی داره بر باب سوم که راجع به احکام شخص اعتباری است، و شناخت موضوع قهرن مقدمه بر شناخت احکام و حکم هستش. اما چون همگان بالاخره یک شناخت ولو اجمالی از شخص اعتباری دارن، ولو شناخت تفصیلی نداشته باشن، مقصود از شخص اعتباری رو همگان به نحو اجمال میدونن که بالاخره شخص اعتباری یعنی مثلا بانک ها، مثل شرکت ها، مثل صندوق های مختلف که برای اهداف مختلف تشکیل شده است، مثلا صندوق حمایت از بیماران، از یتیمان، از فرهنگیان، از کی، از چی، از چی، صندوق بازنشستگان و امثال ذلک، و همچنین مثلا بیمه یک شخص اعتباری است، یا دولت به عنوان یک هیئت و یک جمعی که نه زید ام بکر، نه عنوان دولت که ممکنه این جزء دولت بشه، از دولت بیاد بیرون وارد دولت بشود، و سایر شخصیت های اعتباری مثل مساجد، مثل حرم ها، حرم حضرت رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه علیه السلام، یک شخص اعتباری اینا. حالا امتیازات اینا چیه؟ مقدمات اینا چیه؟ خصوصیات اینا چی هست؟ اینا رو دیگه در باب اول و دوم بیان شده است. در باب سوم راجع به احکام شخص اعتباری بحث میشه. قبل از اینکه وارد بحث از خود احکام شخص اعتباری بشوند، مقدماتی رو ارائه میکنند که حالا این مقدمات رو باید بحث کنیم. مقدمه اولایی که مطرح کرده اند یک مقارنه ایست بین احکام شخص حقیقی و شخص اعتباری. خب شخص حقیقی مثل انسان، تا انسان دارای احکام است. آیا نسبت بین احکام شخص اعتباری و شخص حقیقی چیه؟ آیا نسبت تساویه؟ یعنی هر حکمی که برای شخص حقیقی هست برای شخص اعتباری وجود داره یا نه نسبت تبایانه؟ یعنی تمام احکامی که برای شخص حقیقی است غیر از احکامی است که برای شخص اعتباری، و تمام احکامی که برای شخص اعتباری غیر از احکامی است که برای شخص حقیقی است، در این صورت میشه تبایان. یا نه هر دوی اینا خلاف وجدان و خلاف ضرورته؟ یعنی تساوی اینها در تمام احکام که قطعا باطله، نمیشه گفت مثلا بر انسان با شرایطی نماز واجبه، آیا بر بانک نماز واجبه؟ عبادات کلا، حالا عبادات غیر مالی، حالا ممکنه خمس و زکات بگیم واجبه مثلا، ولی عبادات غیر مالی چجور میشه گفت؟ صوم، زکات، صوم، حج، خدمت شما عرض شد که صلات، اینا بگیم که بر شخص اعتباری لازم هست. خب واضحه که اینا این چنین نیستش. یا بخشی از احکام مثلا وضعی مثل زوجیت و امثال ذالک، خب اینا در شخص اعتباری معنا نداره، معقول نیست. پس تساوی حتما نیست، اما تباین اونم قطعا درست نیست که بگیم تمام احکام شخص حقیقی برای شخص اعتباری نیست و هر حکمی که برای شخص اعتباری برای حقیقی نیست. اینم قطعا درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما احکامی سراغ داریم که هم در شخص حقیقی وجود داره هم شخص اعتباری وجود داره، مثل مالکیه. این مالک شدن، ملکیت، ارتباط ملکیت بین شخص حقیقی و بعض اشیاء، این وجود داره. انسان مالک منزلش هست، مالک لباسش هست، مالک زمینش هست، مالک ماشینش هست و و و. پس این یک حکم وضعی است که اشاره جعل فرموده و قبول داره. میدانیم قطعا این ارتباط ملکیت بین شخص اعتباری و بعض اشیا وجود داره. مثلا بگیم این فرش ها ملک مسجد اعظم است، همونجور که میگیم فلان فرش ملک زید است، بگیم این فرش ها ملک مسجد اعظم. این لاب ها ملک مسجد اعظم است. یا حتی همونطور که در میگیم فلانی کارگر یا کارمند فلان شخص است، میتونیم بگیم این آقا کارمند مسجد اعظم. پس بنابراین یک سلسله از احکام شخص اعتباری برای احکام شخص حقیقی برای شخص اعتباری وجود داره. بنابراین از این بیان روشن شد که تساوی باطل، تباین به تمام معنا هم باطل. امر دائر میشه بین عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج از نسب اربعه که وجود داره. از بین این دوتا مختار کتاب این است که نسبت عموم خصوص مطلق است، یعنی تمام احکامی که انشاءالله بعداً بحث میشه و ثابت میشه برای شخص اعتباری، تمام اون احکام برای شخص حقیقی وجود داره ولا اکثر. ولی یه چیزایی برای شخص حقیقی وجود داره که برای شخص اعتباری وجود نداره. این ملاک عموقس مطلق همینه دیگه، که یکی اعم مطلقه، یکی اخص مطلقه. اخص مطلق یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی که این اخص مطلق داره اون اعم مطلق داره، ولی اون اعم مطلق یه احکامی داره که این نداره، و اینجا این چنینیه دیگه. خب مثلا ملکیت و امثال ذالک، صحت معامله و چه و چه و چه که قبلا اینا بحث شده و اثبات شده که شخص اعتباری البته به واسطه ممثلش که اون مدیر عاملش مثلا باشه، اون رئیسش باشه، و و هم مالک میشه، هم صحیح است بیع و شرائش صحیحه، اجارش صحیحه، مضاربش صحیحه، و همینطور که بانک ها میبینیم که الان طبق عقود اسلامی این معاملات رو انجام میدن، تو عالم پذیرفته شده است، یعنی عالم هم قبول دارن که بانک این کارا ازش میاد و میشه و میتونه انجام بده. یا خیلی شخصیت های دیگر، مثل فرض کنید که حالا تو بین مسیحی ها برای کلیسا اموالی رو برای کلیسا میخرن، میگن برای کلیسا خریدیم، یعنی مشتری کلیساست، یا بعض اموال او رو میفروشن، فرشش مثلا یا بعض لوازم دیگرش داره فرسوده میشه، میفروشن، جایگزین میکنن و و امثال اینا. شامل اینا وجود داره. توی یهودیان ببینیم همینجوره، تو آتش پرستان ببینیم همینجوره، توی سیکان ببینیم همینجوره، هر جایی بالاخره شخصیت های اعتباری که دارن این جور احکام رو ببینیم که برای شخص اعتباری که قائلن، و نمیگن این احکام فقط مال انسان هاییست که دارای شعور و عقلن، نه، چون امور اعتباریه دیگه. امور اعتباری برای سامان دادن و تنظیم زندگیست، و وقتی که مالکیت یکی از اموری است که زندگی رو تنظیم میکنه، وقتی گفتیم یکی از آثار مالکیت و ملکیت چیه؟ اینکه دیگران نمیتونن درش تصرف بکنن، حق ندارن، اگه تصرف بکنن بدون اجازه غصبه. خب همینجور که برای انسان اومدن تنظیم کردن، گفتن آقا در این صورت، در این با این شرایط، این ملک این آقای حقیقیه، دیگران اگه بخوان در این تصرف کنن باید از او اجازه بگیرن، اگه بدون اجازه او تصرف کنن غصب است، مسئولیت داره، زمان داره، حتی کیفر داره، مجازات داره. برای خاطر اینکه اموال مسجد هم اموال فلان شخص حقیقی، اون کلیسا، اون نمیدونم موارد دیگر، اون بانک، اون صندوق، اون شرکت، برای اینکه این اموالم انتظام داشته باشه، مورد دستبرد این اونو واقع نباشه، اونجا همون رابطه ای که بین حقیقی و او ارتباط اعتبار کردم، یعنی اینجا اعتبار میکنن. بنابراین نسبت میشه نسبت عموم خصوص مطلق. میفرمایند که بعد ما عرفنا شخص الاعتباری فی الباب الاول، خود شخص اعتباری رو شناختیم، تعاریفش رو گفتیم، خصوصیات و مقدماتش رو گفتیم، و همچنین مشروعیته و شناختیم مشروعیت شخص اعتباری رو در پرتو ادله‌ای که برای مشروعیتش اقامه کردیم، و شروط العامه و همچنین شرایط عامه تحقق یک شخص اعتباری رو در اونجا گفتیم. فی الباب الثانی نسل الى دراست احکام شخص الاعتباری علی التفصیل، میرسیم به بحث از بررسی احکام شخص اعتباری به طور تفصیل. و قبل الخوض فی ذلک ينبغي تقدیم و بعض المقدمات، المقدمه الاولى مقارنه عامه بین الشخص الطبیعی و الاعتباری فی الاحکام، یک سنجش و مقارنه بین شخص طبیعی و اعتباری در مورد احکام، که ببینیم از نسب اربعه کدومشون رو دارن. هینما نلقی نظرتن عامتن علی الاحکام ثابتت للشخص طبیعی، وقتی یک نظر گسترده و عام میاندازیم بر احکام شخص طبیعی، فإننا سنواجه هذا السؤال، در اون هنگام ما با این سؤال روبرو میشیم. هل تثبت جمیع و هازل احکام لشخص الاعتباری ایزن؟ آیا همه این احکامی که برای شخص حقیقیه برای شخص اعتباری هم نیز ثابت است؟ او ان الاحکام التي تثبت للاخير که شخص اعتباری باشه اخص مطلقا او من وجه من الاحکام التي تثبت للاول، یا نه اخص مطلقه یا اخص من وجه از احکامی که برای اول که شخص حقیقی باشه. خب اینجا دیگه اون تباین و تساوی رو مطرح نکردن، چون تباین و تساوی گفتیم ضروری و واضح است. فلذا سوالی که مطرح میشه راجع به اینه که آیا نسبت عموم خاص مطلق است یا من وجه است. شما بگید آقا چه اون دو تای دیگه رو نگفته؟ میگیم نگفته لوضوح این که اون نسبت حتما وجود نداره و واضحه. و صحیح هو شق ثانی من السؤال، صحیح شق دوم از سواله که عموم خاص مطلق است. البته باید ثانی از سوال اون بالا چی گفتیم؟ ان الاحکام تثبت اخص مطلقا او من وجه، باید بگه وسعی و شق الاول من از سوال که عموم خاص مطلق است. ای انها اخص مطلقا، چون در عبارت یا اونجا رو باید عوض کنیم، من وجه رو بیاریم اول، مطلق رو ببریم دوم، یا این لانه من الواضح. چرا عموم خاص مطلق است؟ لأنه من الواضح أن بعض الأحكام التي تثبت للشخص الطبيعي لا يمكن تصورها بالنسبة للشخص الاعتباري. دلیل اینکه اون خاص مطلق اینه که ما در شخص طبیعی میبینیم احکامی وجود داره که ممکن نیست اونها رو برای شخص اعتباری در نظر بگیریم، که بعض تکالیف العبادیه، مثل بعض تکالیف عبادی، مثل وجوب صلات و صوم. چرا گفته بعض تکالیف عبادیه؟ چون ما عبادات مالی هم داریم مثل زکات و خمس، اونا رو ممکنه بگیم آره اگه یه بانگی کشاورزی میکنه و اون گندم میکاره، گندم به حد نصاب رسید، ممکنه بگیم اون واجب خمس زکاتشو بده. یا معدن استخراج میکنه، ممکنه بگیم لازمه که زکاتشو، یعنی خمس معدن رو بده در اون صورت. البته اونجا خب بحثایی داره، حالا میشه گفت نمیشه گفت، چون در اگه عبادت قصد قربت میخواد شخص اعتباری قصد قربت میتونه بکنه، چجور میشه، ولی بالاخره اون چالش داره، بحث داره. اما نماز و روزه و امثال اینا که روشنه، مثل وجوب صلات و صوم. او بعض الاحکام الوضعیت المختصت به شخص طبیعی، یا همچنین بعض احکام وضعیه که اختصاص به شخص طبیعی داره، مثل زواج و طلاق و احکام اینا، خب اینا مسلم برای شخص اعتباری نیستش. پس بنابراین این از یه طرف. پس وقتی به شخص طبیعی نگاه میکنیم، ببینیم در شخص طبیعی احکامی وجود داره من تکلیفی و الوضعی که اینا اصلاً برای شخص اعتباری ممکن نیست. از اون طرف وقتی به شخص اعتباری میریم نگاه میکنیم، ببینیم هر چی داره اونجا هست. وقتی این هر چی داره اونجا هست ولی اون هر چی داره اینجا نیست، این باعث چی میشه؟ باعث میشه که نسبت اون قضا مطلق بشه. فرض اینه که میخوایم بگیم بر خودش واجب بشه. بله بله بله، خودش دیگه، منطقه ولیش انجام میده یا وکیلش انجام میده، ایه هر چی گفت. یعنی شعاره بگیم این مسجد نماز باید بخونی، عرفم نمیگم چی چیزایی رو، این مسجد میتونه ازدواج کنه، میتونه طلاق بده، اینا چه؟ دیگه اینا یه چیزای شاعرانه و مال حالات ازایلا، اینا عقلایی نیست، معنا نداره. حالا حق القصف هم براش قائل بشیم که مثلا بعد بیشتر از 4 تا من تبایی مثلا نمیتونه بیان فلان، این طرف ها که نمیشه در مورد شخص اعتباری حبیبی اعتباری زد، واضحه اینا دیگه، نه اقلایی نه شرعی. خب بفرمان و من جهت اخرى فاننا لا نعثر على حکم یمکن ان یثبت للشخص الاعتباری ولا یمکن اثباته للشخص الطبیعی. از اون طرف ما واقف نمی شویم و مطلع نمی شویم، لا نعثر یعنی لا نطلع، اطلاع و واقف نمی شویم برای حکمی که ممکن باشه ثابت بشه برای شخص اعتباری و ممکن نباشه اثباتش برای شخص طبیعی. لذالک به خاطر این جهتی که توضیح دادیم که تمام اون چه اونجا هست اینجا هست ولی هرچه اونجا هست اینجا نیست، به خاطر این جهت فمن الصحیح ان نقول ان النسبه بین احکام شخص طبیعی و شخص اعتباری میگه نسبت العموم و الخصوص المطلق. بله واجب نیست که نفی حکمه نه ثبوت حکم، این واجب نیست، حرام نیست که حکم نیست، این نفی حکم. نه نه عدم حکم دیگه بگیم حکم نداره. المقدمت و ثانیه اشارتون اجمالیتون الالاحکام المتصوره لشخص الاعتباری. مقدمه دوم اینه که خب حالا ببینیم بحث مقام ثبوت، حالا صرف نظر از مقام اثبات و ادله، چه احکامی قابل تصور است برای شخص اعتباری؟ اشارتون اجمالیه للاحکام المتصوره لشخص الاعتباری. مرادنا هنا بیان الاحکام القابلت للتصور في شخص الاعتباری. و فی الواقع فالکلام حول الاحکام التي يوجد مجال للبحث حول ثبوتها او عدم ثبوتها للشخص الاعتباری. در واقع سخن در باره احکامی است که مجال برای بحث در اینکه آیا برای شخص اعتباری ثابت است یا برای شخص اعتباری ثابت نیست یافت میشه در بارش. میخوام ببینیم چه احکامی است که قابلیت اینو داره که ما بحث کنیم که این برای شخص اعتباری میشه باشه یا نه، اونا رو پیدا کنیم که در موقع خودش از اونا بحث بکنیم. اونایی که میدونیم برای شخص اعتباری اصلا قابل تحقق نیست و معنا نداره، عقلایی نیست، عقلی نیست، اونا رو دیگه زحمت بحث کردن از اونا رو نداشته باشیم در آینده. و به ما ان الاحکام، بله، ما اننا فی نهایت المطاف یمکن ان نختار عدم ثبوت. بحث میخوایم بکنیم از اونایی که مجال این بحث درشون هست، با اینکه ممکن است که در نهایت مطاف و در آخر بحث اختیار کنیم عدم ثبوت را. مثل اینکه مثلا میگیم در اصول مثلا میگیم امکان داره تعبد به زن، تعبد به خبر واحد. خب این بحث اول بحث امارات این بحث رو در اصول مطرح میکنن که آیا تعبد به زن امکان داره یا نداره. حالا ممکنه اونجا اثبات کنه که امکان داره ولی بعد در بحث خودش بگید خبر واحد حجت نیست. این دو تا بحث اینجا میخوایم بحث کنیم که چه چیزهای قابلیت اینو دارن که در اونجا باشن، ولو اینکه در بحثش به حسب مقام اثبات اختیار کنیم که این ثابت نیستش، اینا با هم منافات نداره. میفرمان که و بما ان الاحکام تنقسم الى تکلیفیت و وضعیه فاننا سنشیر الى کل القسمین فیما یمس الشخص الاعتباری. خب به خاطر اینکه احکام منقسم میشن به احکام تکلیفیه و احکام وضعیه که شما به اینا آشنا هستید، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، اینا احکام تکلیفیه هستن، مثل صحت، بطلان، به خدمت شما عرض شود که امثال ذالک، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا میشه احکام وضعیه و غیر ذالک. چون احکام تقسیم به این دو قسم میشن، فإننا سنشیر در بحثمون به هر دو قسم، فیما یمس و شخص و اعتباری، به هر دو قسم متعرض میشیم. البته اون احکام تکلیفیه و وضعیه ای که تماس داره و مرتبط است با شخص اعتباری. و یمکن القول عموما لا یثبت کل حکم تکون خصوصیت وجوده طبیعی اب صدور المباشری الفعلی من دخیلا فی ذلک الحکم. بعد اینجوری گفت که یه قاعده کلی اینجا میشه به دست داد، حالا صغریاتش رو باید دیگه پیدا کنه شخص دست. بگیم آقا هر حکمی که یکی از این دو ویژگی رو داشته باشه که در اون حکم اخذ شده باید از خود شخص صادر بشه، یا اگر از خودش صادر نمیشه باید به تصویب او صادر بشه. هر حکمی این که این درش اخذ شده، خب این برای شخص اعتباری نمیشه باشه. مثل نماز، نماز تا انسان زنده هست چی درش اخذ شده؟ صدور از خودش. کسی نگفته که اگه کسی نماز نمیتونه بخونه نایب بگیره. بله در حج، در بعض در حج هست، در بعض خصوصیات حج هست، اما در نماز نیست. اگه خودت نمیتونی روزه بگیری یه نفر رو نایب بگیر روزه بگیره، ما هیچ چیزی نده. پس هر حکمی که در شرع میبینیم یا در عقلا میبینیم که مأخوذ در اون حکم اینه که صدور مباشری و مستقیم از خود فاعل باید داشته باشه، اینا قهرا نسبت به شخص اعتباری معنا نداره، چون اونا نمیتونن این کار رو انجام. و یا اینکه گفته شده باشد صدور، بله این نمیشه. و هر چیزی اینجوری نیست، بله که صدور مباشری مستقیم و یا وجود طبیعی درش اخذ نشده، این میتونه. پس بنابراین یک قاعده کلی پیدا کردیم، مصادیقش هر چیزی که شارع به حسب ادله یا به حسب بنای عقلا درش این است که وجود طبیعی باید اینو انجام بده، خب قهرم برای شخص اعتباری این حکم نیستش، اون وجود طبیعی نیست. هر چیزی که صدور مباشری او شرط شده، چه در شرط چه در عقلا، اینم برای اعتباری معنا نداره. ولی هر چیزی که این دو امر درش شرط نگردیده، این که باید از شخص طبیعی سر بزنه درش اخذ نشده، این که صدور مباشری لازمه درش اخذ نشده، این میشه برای شخص اعتباری باشه اگه مقام اثبات و دلیل مساعدت بکنه. میفرمایند که ممکن است به نحو عموم این سخن گفته شود لا یثبت کل حکم تکون خصوصیت و وجوده طبیعی او صدور المباشر الفعلی من دخیلن فی ذلک الحکم. هر حکمی ثابت نمی گردد برای شخص اعتباری، هر حکمی که می باشد خصوصیت وجود طبیعی اون فاعل یا صدور مباشر فعلی از این فاعل دخیل در اون حکم، هر حکمی که این چنین شد اون ثابت نیست برای شخص اعتباری، چون شخص اعتباری فاقد هر دوی اینا هست. و کل حکم لیس کذالک، نه وجود طبیعی درش مأخوذه نه صدور مباشری درش مأخوذه، فیمکن تصوره لشخص اعتباری، اینو برای شخص اعتباری میتونیم تصور کنیم، باید ببینیم مقام اثبات و ادله مساعدت میکنه یا نمیکنه. صلی الله علی محمد.